أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثمون در مسئله ششم از مسائل مربوط به بیتوته با طول و تفصیلی که داشت تا الان، بحث از فرع اولش رو به پایان بردیم و اون این بود که اولا در مقام اول از اون بحث گفتیم اگر یک شب از شبهای منا رو در منا بیتوته نکنه، کفارش یه گوسفنده. در مقام دوم گفتیم که تعدد ترک بیتوته موجب تعدد وجوب کفاره هم میشه. اگه دو شب رو نبود دو تا کفاره، سه شب رو نبود سه تا کفاره. و در ذیل اون فرع، خب حضرت امام فرموده بودند که مستفاد از اطلاقات ادله‌ای که بر وجوب کفاره در ترک بیتوته دلالت می کنند این است که فرقی بین عامد با جاهل و ناسی نیست. اما با توجه به اون چه که گفتیم ما در حدیث رفع که تکلیف احکام عناوین ثانویه رو روشن میکنه، خب مواردی رو از حکم اولی خارج کردیم. از جمله موارد جهل و نسیانه. حکم اولی هم از این که حکم تکلیفی باشه یا وضعی باشه مثل ثبوت کفاره. پس گفتیم ما در این بخش نمیتونیم همراه با اون چه که حضرت امام راحل عظیم الشأن فرموده بودند باشیم. گفتیم نخیر، درسته این کفاره ها بر عامد ثابته اما بر جاهل و ناسی کفاره ای نیست. گذشته از حدیث رفع، از صحیحه عبدالصمد بن بشیر هم این مطلب رو استفاده کردیم. میرسیم به فراز آخر از مسئله ششم در ادامه اونچه که داشتیم. در این فراز متن اینه در تحریر: بل تجب الکفارت على الاشخاص المعدودین فی المسئله الثالثه. امام وقتی گفتن بین عامد با جاهل و صاحی فرقی نیست، میگه تازه اون پنج گروهی رو هم که در مسئله سوم گفتیم شب بر اونها بیتوته واجب نیست، اینجا میگیم ولو بیتوته واجب نیست اما اگر بیتوته نکنند کفاره واجبه. این نظر ایشون. بل تجب الکفارت و علی الاشخاص المعدودین فی المسئله الثالثه، که اینو مفصل وارد خواهیم شد. الا الخامس منهم، فقط طیف پنجم، اونهایی که تمام شب رو در مکه مشغول عبادتند و به بیتوته نرسیدن، اونها کفاره ندارن و الا چهار تای دیگه باید کفاره بدن. ایشون میگن البته والحکم فی الثالث و الرابع، حکم یعنی وجوب کفاره در گروه سوم و چهارم، مبنی علی الاحتیاط، به عنوان احتیاط واجبه نه به عنوان فتوا. خب حالا برای اینکه مطلب روشن بشه مجبوریم ما اون در واقع طوائف پنجگانه ای که جزء معذورین نسبت به بیتوته در منا به حساب میان، اون طوائف یادتونه، طایفه اول گفتید بیماران و همراهانشون، این یک، بیماران و همراهان آنها، پرستاران و اینها. دو، کسانی که در خارج منا مال
معتنابهی دارند و نسبت به زایع شدن آنها، زایع شدن آن خائفند. سه، چوپانان در صورتی که نیاز به چرانیدن گوسفندان در شب داشته باشند. چهار، کسانی که اشتغال به سقایت حجاج دارند و آبرسانی به حجاج را انجام میدن. و پنجم گفتیم کسانی که تمام شب رو در مکه مشغول عبادت هستند، جز برای ضروریات عبادت رو ترک نمی کنن، برای خوردنی، آشامیدنی، تجدید وضوئی و امثال اینها. خب حالا حضرت امام فرمود که قسمت آخر، قسمت پنجم، اینا در صورتی که ترک بیتوته کنند کفاره واجب نیست. بر این دوتا کفاره واجب نیست. اما دو گروه رو فرمودند که در گروه سوم و چهارم، در این دوتا در صورتی که ترک بیتوته کنند احتیاط واجب این است که کفاره بدهند، اما در اون دوتای اول کفاره واجبه، وجوب کفاره بر اساس فتواست. در این دوتا حضرت امام فتوا به وجوب کفاره میدهند. پس یه دور دیگه بخونم مسئله رو تا روشن بشه. ایشون میفهمند که بل تجب الكفاره على الاشخاص المعدودين في المساله الثالثه. در مسئله سوم این پنج طایفه رو گفتیم که اینا بیتوته در مینا بر اونها لازم نیست، میتونن استثناء شدن. الا الخامس منهم، مگر گروه پنجم که اینجا نه، اگه ترک بیتوته کنند وجوب کفاره نیست. در این حال بل حکم فی الثالثه و الرابع، این وجوب کفاره در گروه سوم و چهارم مبنی یون علال احتیاط، از باب احتیاط نه از باب فتوا. خب ما بریم سراغ این مسئله ببینیم چجوریه. توجه کنی، ما میایم میگیم آقا دونه دونه از همون اول نسبت به بیماران، یعنی نسبت به گروه اول و دوم که دیگه اسم نبریم، نسبت به دو گروه اول، طرف مریضه یا خب همراه مریضه و مریض رو نمیتونه رها کنه، پرستار و این هاست، و یا نه مال معتدن بهی داره که میترسه اون مال در بیرون منا از بین بره، باید بره پیش مالش. اینا که عنوان اضطرار در اونها صدق می کند و مضطر به ترک بیتوته در منا هستند. وقتی شدن مضطر، میشه عنوان ثانوی. وقتی شد عنوان ثانوی، لذا دیروز عرض کردیم، لذا مشمول حدیث رفع قرار میگیرن. حدیث رفع میگه آقا چه حکم حکم وضعی باشه، چه حکم حکم تکلیفی باشه، از 9 گروه برداشته شده، یکی هم کسانی که مضطر باشن. پس و بر اساس آن کفاره که حکم وضعی است از آنها برداشته شده. پس نخیر به خلاف امام راحل که گفتن اینجا کفاره واجب، ما میگیم نه تنها دلیلی بر وجوب کفاره داریم، بلکه دلیلی بر عدم وجوب کفاره داریم. پس در این دوتا نه تنها دلیلی بر وجوب کفاره نیست، بلکه دلیل بر عدم ثبوت آنه. در رابطه با چوپان ها هم دقیقا همین عنوانه، چون ایشون حالا اون دوتا رو جدا کرده بود، ما هم جدا کردیم، ولی از همون اول بگید آقا نسبت به سه گروه اول. پس طایفه سوم نیز مضطر به حساب میان. پس ثبوت کفاره براشون نیست، دلیلی بر ثبوت کفاره نداریم. میمونه طایفه چهارم و طایفه پنجم. طایفه سوم رو ببینید، خود ایشون هم دلیلی بر ثبوت نداشته، لذا احتیاط واجب کرده در طایفه سوم و همینطور در چهارم. در طایفه چهارم بر اساس روایتی که در مورد اجازه گرفتن عباس از پیامبر اکرم صلوات الله علیه وارد شده، و اون حضرت اذن در ترک بیتوته داده، گویا از نظر عرف اشتغال به چنین کاری همانند عبادت به حساب آمده و بر چنین کسی بیتوته واجب نیست. روایت رو خاطرتون هست، اجازه بدید یک بار دیگر این روایت رو بخونیم. این روایت در همین جلد دهم باب اول از ابواب عود الی منا بود که عبارت بود از حدیث 21. حدیث 21 صحیحه مالک ابن اعیان از امام باقر علیه السلام. سند رو فقط میخونم، قبلا بررسی کردیم که مرحوم شیخ الرعاملی این رو از علل الشرایع صدوق به نقل از پدرش و صدوق فی العلل عن ابیه و محمد ابن الحسن الولید که خود این محمد ابن حسن ولید یکی از شیوخ و از اساتید صدوقه و مورد اعتماد مثل پدرش و شیخ القمی هاست، ثقه و ثقه است، مسکونون الیه، تعبیرات بلند و بالایی. این دو بزرگوار عن سعد ابن عبدالله که اینم از فقهای قمی، سعد ابن عبدالله قمی است و شیخ قمی ها در زمان خودشه و مورد اعتماد و از بزرگان ثقات. سعد ابن عبدالله عن الحیثم ابن ابی مسروق که ولو
خیلی تعریف و تمجید ازش نشده، اما در حد ثقتون توصیه خاص داره. علاوه بر این در سلسله اسناد نوادر الحکمه هم وارد شده. او عن الحسن ابن محبوب، که حسن ابن محبوب علاوه بر این که ثقه است، از ارکان اربعه زمان خودشه، از اصحاب اجماعه، توصیقات عامه در موردش هست. همین حسن ابن محبوب عن علی ابن رعابن، چون هم توصیق خاص داره هم توصیقات عامه رو داره، ثقه و جلیل القدره. عن مالک ابن اعیان، که او را هم از راویان مورد وثوق شیعی قلمداد کردن، لذا سند صحیح هست، صحیحه مالک ابن اعیان. عن ابی جعفرین، از امام باقر علیه السلام، ان العباس استأذن رسول الله، بارها خوندیم دیگه، فقط مثلا یادآوری بشه. عباس ابن عبدالمطلب، عموی پیامبر، از پیامبر استیزان کرد، اجازه خواست، انگبیت به مکه لیالی منا، این که شبهای منا رو به جای اینکه مثل بقیه حجاج بیاد به منا، در مکه بیتوته کنه، در مکه باشه. فاذن له رسول الله، اونم من اجل سقایت الحاج، چون تو ساقی الحجاجی، چون تو سقایت حجاج رو بر عهده داری، برا تو اجازه هست. از این تعلیلی که اومد و پیامبر فرمود اجازه داری من اجل سقایت الحاج، این نشونگر اینه که سقایت الحاج به عنوان یک عمل محترم ارزشمندی است که موجب میشه پیامبر به شخص عباس اجازه رو بده، و منحصر به شخص عباس هم نیست، هر کسی دیگه هم این عنوان رو داشته باشه. اگر عباس نبود و کسی دیگری بود، باز هم من اجل سقایت الحاج میتونه در خارج از منا، یعنی در مکه بیتوته بکنه شبهای منا رو. خب پس وقتی این چنینه در حکم عبادته، بریم سراغ صورت پنجم. عرض کردم این چون نسه، نه نمیتونیم تعمیم بدیم، یعمم و یخصص دیگه، تعلیل فقط هر چیزی که دلیل داریم. نه ملاک به عنوان منات عام نیست، منات خاص سقایته یا عبادته، لذا تازه خود این رو تحت عنوان عبادت در میاریم. چیزهای دیگه هم هر چیزی که نص وجود داره، و الا نمیتونیم سرایت بدیم. نه نداریم آخه، نمیشه، باید اون وقت الغای خصوصیت بکنید. خدمت چه خدمتیه؟ اگر خدمت به مریضه که ذکر شد، اگر خدمت مثلا برای حاضر کردن گوسفند و این چیزاست که ذکر شد، آب ضرورتش بیشتره. نه معمولا غذا پیشبینیش میشه، آب همیشه در مسئله حج، لذا اصلا روز هشتم رو میگن آقا روز ترویه، چیزی به عنوان روز اطعمه نداریم اونجا، آب معلوم میشه مهم بوده، کما این که داریم میریم دیگه، جهان داره میره به سمت جنگ آب، آب همیشه مهم بوده و هست و اهمیتش هم داره بیشتر میشه. بله عرض کردم، فرض کنید مریضداری رو گفته، مثلا گوسفنددار رو که اومده اونجا میخواد گوسفند و اینا رو گفته، ولی چیز دیگه ای رو نفرمودن. اما بریم سراغ طایفه پنجم. بله اونا که قبلا گفتیم منتفی شده، منطقه الان داریم چون در تحریر اومده بررسی میکنیم. اما طایفه پنجم، طایفه پنجم که تمام شب رو به جای این که در منا بیتوته کند، در مکه مشغول عبادته، خب در مورد او روایات متعددی وارد شده و خوندیم روایات رو. از جمله روایات صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام، ببینید این صحیحه در همین جلد و باب، حدیث نهم، پس حدیث نهم در این باب سند رو قبلا بررسی کردیم، فقط میخونم ببینید همش بزرگان. و رواه الکلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه، پدرش پس علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن اسماعیل، از این دو نفر. اون دو نفر عن الفضل ابن شازان، فضل ابن شازان نیشابوری، اون شخصیت بزرگ. فضل ابن شازان از دو نفر باز، عن صفوان و ابن ابی عمیر که هر دو بزرگوارند. اون دو عن معاویه ابن عمار مثله، یعنی مثل حدیث هشتم رو، اون تا اون قسمتی که مربوط به حدیث هشتم بود که بیتوته واجبه و فلان، اینا کاری نداریم، به ذیل حدیث میرسیم و زاده این قسمت رو. معاویه ابن عمار اضافه کرده که سألته عن الرجل زار اشاءن، سوال کردم از مردی که شب هنگام داره زیارت خانه خدا رو انجام میده، اعمال رو، عبادت رو شب انجام میده. فلم یزل فی توافهی و دعائهی و فی السعی بین الصفا و المروه حتی یطلع الشمس، یا حتی یطلع الفجر، همواره در حال عبادت طواف میکنه، نماز، سعی بین صفا و مروه تا طلوع فجر، هیچی شده منا نیست، همه رو در مکه و همش هم مشغول این عبادات. قال، ببینید صراحتا امام فهمید که لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله، و صراحتا امام علیه السلام میفرماد که کفاره ای برو نیست، لیس علیه شیئون کان فی طاعت الله. این یه روایت، روایت متعدده، دو سه نمونه رو خدمتتون. روایت دیگری که در این زمینه وارد شده، باز اون صحیحه صفوان از امام کاظم علیه السلام، اون حدیث تقیه ای، ذیلش اینجا به دردمون میخوره. باز این صحیحه حدیث پنجم این بابه. در حدیث پنجم ببینید، و انهو عن صفوان قال، قال ابو الحسن، امام فرمودند کس از عامه کسی از من در مورد بیتوته در مکه به جای منا سوال کرد، بهش گفتم نمیدونم. صفوان اینجا وارد میشه، فقلت له جئت فداک ما تقول فیها، بالاخره نظرتون چیه در این رابطه، در این مسئله چی میگید؟ فقال علیه دمشات اضابات، اگر در مکه بیتوته کرده و به منا نیامده باید گوسفند بده. فقلت، از اینجا بعد، این کان انما حبسه شأنه الذی کان فیه، اگر او رو در مکه نگه داشته باشه، اون شأن و کاری که مشغولش بوده، اون شأن و کاری که مشغولش بوده و او رو در مکه نگه داشته چیه؟ من توافهی و سعیه، این که داشته تواف میکرده، سعی میکرده، لم یکن لنومن ولا لذتن، به خاطر استراحت و به خاطر لذت نبوده. علیه مثل ما علی هذا، آیا بر این فردم همون کفاره گوسفند هست مثل اونی که برای شخص عادی که بیتوته در مکه کرده بدون عبادت بر او واجب بود، آیا بر اینم واجبه؟ امام فرمود هذا، ما هذا به هم به منزلت هذا، نه، این به منزله این نیست. یعنی کسی که تمام شب رو در مکه مشغول عبادت باشه، حکم کسی رو نداره که نه در مکه بوده و مشغول کارهای دیگه بوده، مشغول لذت جویی یا استراحت و اینا بوده که برای اون گفتیم کفاره، برای کسی که مشغول عبادته کفاره نیست. پس اینم حدیث دوم که صراحتن میگه کسی که از این طایفه پنجم باشه کفاره ای نداره. باز از باب مثال صحیحه دیگری از معاویه ابن عمار هست از امام صادق در این رابطه، که به عنوان حدیث 13 باب، سند ولو قبلا اشاره کردیم الان میخونم براتون. و انه، بازم از تهذیب شیخ، ان احمد ابن محمدین، احمد ابن محمد که شیخ و ثقه و این هاست، ان الحسین ابن سعید، ان الحسین یعنی ابن سعیدین، یه حسینی که اینجا میگیم حسین ابن سعیده، که خب حسین ابن سعید اهوازی، اون شخصیت برجسته عالم به علوم مختلف و مورد وثوق. حسین ابن سعید ان حماد ابن عیسی که توثیق خاص داره و حماد ابن عیسی و فضاله و صفوان از این سه نفر داره حسین ابن سعید نقل میکنه، هر سه هم از اجلا و بزرگانند، هم حماد ابن عیسی، هم فضاله ابن ایوب، هم صفوان، صفوان ابن یحیی. این سه نفر ان معاویه ابن عمار، خب بس سند صحیحه، صحیحه دیگر معاویه ابن عمار تقریبا مثل همون صحیحه قبلی است که به عنوان حدیث نهم وارد شده بود، در ذیل حدیث نهم، بخش دوم حدیث نهم بود. اینجا باز قال معاویه ابن عمار میگه سألت ابا عبدالله ان رجل زار البيت، کسی که موفق به زیارت خانه خدا شده، رفته زیارت خانه خدا، فلم یزل فی توافه و دعائه و سعی و دعا، همواره در مشغول تواف و دعای تواف و سعی و دعا و اینهاست، حتی طلع الفجر، تا طلوع فجر همش تو مکه بوده و مشغول این کارا. فقال، بازم امام علیه السلام صراحتن فمن که لیس علیه شیء کان فی طاعت الله عز و جل، پس کان فی طاعت الله، اگر کسی در مکه مشغول اطاعت در کنار کعبه باشه او کفاره ای نداره. البته اینجا باز درست تعلیل و طاعت الله میاره، اما با توجه به قرائن دیگر معلومه که طاعت الله در کنار کعبه مراده ها، نه در هتل، نه در خانه، نه در بین منا و مکه، چون یارو صراحتا در روایت دیگر نفی کردند. لذا نگیم آقا قاعده عمومی استفاده کنیم هر کسی در خارج منا مشغول عبادت شد پس میتونه بیتوته رو ترک کنه، نه، فقط مشغول عبادت در مسجد الحرام، بلا بقیه رو گفتم اینو از روایات دیگر استفاده میکنیم. گفت آه اگر مثلا در بین منا و مکه باشه، من فرمود نه، عبادت فقط در کنار مسجد الحرام. به هر حال تا اینجا خب چرا؟ خب 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 امر بیتوته در کجا؟ در کجا؟ در میناش. خب مجاز بوده، همون کسی که امر بیتوته کرده گفته که در اینجا لازم نیست. وقت نمیشه بیاد کفارم بگیره بگه جریمه هم بشی، ولی عبادیه قبلا که گفت. نه بابا چه اولویتی، نسه، ببینی اجتهاد در مقابل نس نکنید های یزدانی، نسه. اگه نفرموده بودند، خب شما بینید در منا قبلا هم گفتیم صرف بودن عبادته و بیت عمله، اصلا ممکنه شما بگید آه طرف میخواد بره اونجا عبادت های کنار کعبه فلان، اگر نس نبود میگفتیم نه خیر، اگر نس نبود قبول نمیکرد. خب نتیجه دقت کنید، پس طایفه پنجم گفت در صورتی که ترک بیتوته کنن کفاره واجب نیست، این عدم وجوب کفاره از صریح روایات استفاده میشه که ذکر کردیم. پس توجه کردید، برمیگردم این پنج تا رو از آخر بریم اول. در پنجمیش که حضرت امام راحل هم فرمودن کفاره واجب نیست، دلیلش هم گفتیم از نص روایات استفاده میشه. چهارم رو ایشون گفتن احتیاط واجب اینه که کفاره بدن، والا کفاره واجب یعنی دلیل بر وجود کفاره نداریم. ما گفتیم نه تنها دلیل نداریم بلکه دلیل بر عدم وجوب داریم. موند ستای قبلی، ستای قبلی رو هم ما چی گفتیم؟ گفتیم که از ذر ما چون مضطرند، بر اساس حدیث رفع کفاره بر اینها واجب نیست. منتها در اون دو تا اول امام فتوا به وجوب کفاره دادن که دلیلی بر چنین فتوا نداریم، بلکه دلیلی بر عدم وجوب داریم. تا در صورت سوم و چهارم هم احتیاط واجب کردن. پس در آخر اینجوری میگیم به نظر ما دلیلی بر وجوب کفاره بر این طوائف پنجگانه نداریم. اینو مجموعی داریم میگیم، ولی تک تک رو جدا بررسی کردیم. و اگر کسی بخواهد کفاره را بر این طوائف ثابت بدانه، هر کدوم باشه فرقی نمی کنه، لابد از باب احتیاطه، نه اینکه دلیل بر ثبوت کفاره باشه. حالا یه کسی اگر گفت مجبوریم بگیم احتیاطاً داره میگه دیگه. ببین اگر کسی، دقت کنید، اصلا احتیاط مستحب که به طریق اولا نیست، اگه باشه احتیاط واجبه، والا بعد از فتوا دیگه نمیاد. کسی که فتوا نمیده از همون اول میگه آقا اینجا کفاره رو بده دیگه، اگر بگه از باب احتیاط داره میگه، والا دلیلی بر ثبوت کفاره نداره. در این رابطه دو تا عبارت رو هم بخونم از آیون، پس این تو ذهنتون باشه. کلی به هم ریخت ها، مرحوم امام این پنج طایفه رو سه بخش کردند. فقط ما در طایفه پنجم فرمایش امام رو پذیرفتیم. اونجا فرمودند آقا اگر ترک بیتوته بکنه کفاره واجب نیست. ما میگیم بله واجب نیست، اتفاقا نسم داریم مثلا صریح. اما در صورت چهارم و در صورت سوم که گفتن احتیاط واجبه، گفتیم از باب احتیاط میشه گفت، ولی کفاره به نظر ما واجب نیست. اون دو تای اولش که فتوا به وجوب کفاره دادن، گفتیم نه اصلا جای فتوا به کفاره نیست، جای فتوا به وجوب کفاره نیست، اینا مضطرند و در حدیث رفع حکم از مضطر برداشته شده، کفاره حکم وضعیه، حدیث رفع اینو بر میداره. یه عبارتی رو مرحوم شهید داره اینجا، شهید اول در دروس جلد یک صفحه 460 به ایمان درس 116 فرموده و تسقط الفدیت عن اهل سقایه، تسقط الفدیه عن اهل سقایه. دو تا کلمه رو میدونید دیگه، یک کفاره و فدیه، که خیلی وقتا البته مثل فقیر و مسکینن به جای هم استعمال میشن، یا مثل ظرف و جار و مجرورن در ادبیات، که اگه تنها باشن یکی به جای دیگری هم به کار میده، یعنی گاهی به کفاره فدیه میگید. اما اگه کنار هم بودن با هم گفته شدند، فرقشون اجمالا اینه که میگن کفاره جریمه ایست که جریمه است، جریمه ایست که در ازای انجام برخی کارهای حرام یا ترک بعضی از کارهای واجب لازم میشه. ممکنه مال باشه، ممکنه مال باشه، میگید آقا گوسفند کفاره بده، آقا کفارش اطعام فقیره، کفارش پوشاندن فقیره. ممکنه مال نباشه، میگید کفاره مثلا حنس قسم روزه است، روزه که مال نیست، پس کفاره جریمه است، که ممکن است مال باشه یا غیره مال باشه. اما فدیه به عنوان عوض و جبران چیزی است که از دست رفته و ماله. فدیه در ماله، غالبا به غیر مال دیگه فدیه نمیگن. بله در فرهنگ فقهی اسلام گاهی عرض کردم این دوتا به جای هم استفاده میشن. فدیه به کفاره میگن گاهی. پس اینه که الان ایشون فهمد که فتسقط الفدیه، اینجا منظور از فدیه یعنی کفاره، مثل هدیه و هبه در بعضی از موارد که به جای هم بله. و تسقط الفدیه تو ان اهل سقایت و رعات. ایشون میگه دو گروه کفاره ندارند، اهل سقایه و رعات، همین دو گروهی که حضرت امام راحل هم فرمودن دیگه، چوپانان و ساقیان، گروه سوم و چهارم. تسقط الفدیه تو ان اهل سقایت و رعات. اما در بقیه و فی سقوطها، یعنی سقوط اون فدیه یا کفاره، ان الباقین، از سه طایفه دیگر نظر. ظاهر فرمایش ایشون اینه که یعنی حتی در طایفه پنجم هم کفاره هست، و حالا که نه، اینو قبلا در عبارتش استثناء کرده، منظور از باقی یه دوتایی دیگه، چهارتا رو داره بررسی میکنه، پنجمی رو کاری نداره. پس ایشون در بین چهارتای اول، پنجمی که کفاره نداره، در بین چهارتای اول ایشون فهمد که و تسقط الفدیتان اهل سقایت و رعات، از طایفه سوم و چهارم کفاره ساقطه. امام هم تقریبا احتیاط کردن، اما وفی الباقین نه، یعنی دو تای اول کفاره هست، نمیشه گفت کفاره ساقطه. این عبارتی است که مرحوم شهید اول در دروس آورده. مرحوم کاشف اللسام فاضل اصفهانی در کتاب کشف اللسامشون جلد ششم صفحه 247 عبارت شهید رو آورده و خواسته بگه فرق بین این دو تا یعنی سومی چهارمی با اولی دومی چیه، که ایشون شهید اول میگه در سومی و چهارمی کفاره ساقطه اما در اولی دومی ثابته. چرا در سقایه و در رعات کفاره ساقط بدونیم اما در مریض و در مال معتدن به کفاره ثابت بدونیم یا ساقط؟ میگه برای اینکه این دوتایی که ایشون گفته تسقط الکفاره، اینه لون عبادی دارند. رعات چوپانها بالاخره گوسفنده رو آوردن اونجا که افراد میخوان برای قربانی و اینها، این برای خودشون نیست صرفا، اما مریض برای حفظ جان خودشه، یا اونی که میخواد مالش رو حفظ بکنه فقط برای نفع شخصی خودشه. اما به اصطلاح کسانی که مشغول به سقایتن و چوپانها، اینا چون عنوان عبادی دارند میشه گفت کفاره نداشته باشند. ایشون اینجوری تعلیل میکنه. پس کاشف اللسان بعد از اینکه فرمایش دروس رو که فرمودن تسقط الفدیه عن اهل سقایت و رعات و فی سقوطها عن الباقین نظر، وجه الفرق، دلیل اینکه فرق گذاشت بین این چهار طایفه، دوتا کرد شهید اول، اینه که به ان شغل الاولین، کاری که اون دوتای اول انجام میدن، دوتای اول در عبارت شهید اول کیان؟ ساقی ها و چوپان ها که گفت تسقط الفدیه. و جلفر به ان شغل الاولین ینفع الحجیج عامتن، به نفع همه حاجی هاست، نفع شخصیشون نیست. و لذا میشه لون عبادی هم بهشون داد. اما و شغل الباقی نه یخصهم، اما اون دوتای دیگه اختصاص به خودشون داره، کار به دیگران نداره. مریض به دنبال حفظ سلامتی یا به دست آوردن سلامتی خودشه، اون کسی که به خاطر حفظ مال معتدن به بیتوته در منا رو ترک کرده و در خارج منا مونده به خاطر حفظ مال خودشه. لذا در اون دوتا نگیم کفاره ساقطه، اونجا کفاره رو ثابت بدونیم. منتها گفتم ما فراتر از اینها رو عرض کردیم، ما گفتیم در هیچ کدوم از این پنج طائفه کفاره رو بر وجوب کفاره دلیلی نداریم، کفاره رو واجب نمیدونیم. بابا شما از اون ور استثناء بکنید، بعدم از این ور بیاید از اون ور بگید معذوری، نمیدونم یا مضطری، و بعد برای عنوان مضطر حکمی رو بیاری این حکم افراد عادی، این حکم افراد عادی بگی همچنان که در شرایط عادی اگر کسی ترک میکرد بیتوته رو کفاره باید میداد، این مریض هم باید کفاره بده، مریضدار هم باید کفاره بده، چوپانی هم که استثناء کردیم کفاره بده، اون ساقی هم کفاره بده و نمیدونم عابد هم کفاره بده. این با حکم عنوان ثانوی قابل جمع نیست. با این بیان مسئله ششم به فضل الهی تمام میشه. جلسه بعد میریم سراغ مسئله هفتم و هشتم و نهم که مسائل کوتاهی هستند و انشالله اون ستا سریع خونده بشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.